أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومن دعاء لفاطمة بنت رسول الله عليها سلام الله. بسم الله النور، بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون، بسم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بسم الله الذي خلق النور من النور، بسم الله الذي هو بالمعروف مذكور، بسم الله الذي أنزل النور على التور بقدر مقدور في كتاب مستور على نبي محبور. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. و عجل فرجهم و لناداهم اجمعین. دعاهایی که از معصومین علیهم السلام رسیده است گنجینه‌هایی است بی‌نظیر و در تتمه بحث دعاهای قرآن که به حمد الله اکثر آیاتی که دعایی در اون آیه ها بود و هست مورد صحبت قرار گرفت، به گونه ای که اگر قسمتی هم باقی مونده است مطالب اون قسمت در آیه هایی که صحبت شد مطرح است. در تتمیم اون دعاهای قرآنی قرار بر این شد که از هر یک از معصومین علیهم السلام هم یک دعایی مطرح شده باشد و از این گنجینه بسیار ارزنده ادعیه معصومین علیهم السلام هم بهره گرفته باشیم که اگر مجموع این جلسات جمع آوری شد به گونه ای از کتاب و عطرت استفاده شده باشد، همانی که مورد تأکید پیامبر گرامی من بوده است همیشه. از وجود مقدس پیامبر اکرم دعایی خوندیم و هفته گذشتم ضمن مباحثی که در ارتباط با حضرت امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفدا مطرح شد دعای کوتاه جامعی از حضرت بعد رسید. حالا امشب دعایی از حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله به عرضتون میرسد. که این دعا در ارتباط با یک جریانی از حضرتش نقل شده است. اون چه خوندم از جلد 94 کتاب شریف بهار صفحه 227 برخوردی نقل می نمایند در این قسمت از حدیث از امیر مؤمنان علیه السلام با جناب سلمان. جناب سلمان برخورد کرد به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از رحلت پیامبر گرامی که اینجور نقل شده: ان سلمان رضی الله عنه قال کنت خارجا من منزلی ذات یوم بعد وفات رسول الله. بعد از رحلت پیغمبر اکرم از منزل بیرون آمدم، برخورد کردم به امیر المؤمنین علی علیه السلام. اون وقت مطالبی بینشون رد و بدل شد و بالاخره به اینجا رسید که جناب سلمان گاه گاهی برخوردی با حضرت فاطمه علیها السلام داشته است و حضور بیبی مشرف می شده. در آن تشرفش به محضر بیبی از خرماهای مخصوصی استفاده کرده است و پذیرایی شده است با خرماهای مخصوص که نظیرش در خرماهای این عالم وجود نداشته است و ندارد. اون وقت جناب سلمان تعجب کرد از اون خرماهایی که تناول کرده بود و از کیفیت بی نظیری برخوردار از نظر رنگ و جهات مختلف. اون وقت صحبت به اینجا رسید که بی بی فرمودن این خرما خرمایی است که به عنایت خاص حضرت حق تکون یافته است و خلقه و انما هو عز و جل خلقه لی تحت عرشه به دعوات کان علمنیها النبی فقلت حبیبتی علمینی تلک الدعوات فقالت ان احببت ان تلقى الله وهو عنك غير غضبان فواظب على هذا الدعاء. تا اینجا حاصل حرف این می شود که در این برخوردی که حضرت امیر علیه السلام در جریان و حضرت این برخورد را ترتیب دادن که گاهی عرض شد جناب سلمان محضر بیبی مشرف می شود. سلمان است و بعد هم با همه همون ضوابطی که در دین مطرح است از نظر رعایت مسائل خاص، ولی برخورد در سطح برخوردی و برنامه به این صورت تعلیم و تعلم، اون هم به خصوص در ارتباط به مثل مانند سلمان فارسی و ترتیب دادن امیر المؤمنین علی علیه السلام، اون وقت به اینجا رسید که به این دعا می رسیم که در جریان خلقت اون مائده خاص بهشتی حضرت فاطمه علیها السلام فرمودن که این مائده خاص و این خرماهای مخصوص در ارتباط با دعایی است که پیغمبر اکرم به من تعلیم دادن. آنگاه فرمودن که حالا بیشتر منظور توجه به این کلمه است که حالا عرض میکنم، بعد انشاءالله به مقداری که از مضمون این دعا بتونیم بهمن بشیم. بیبی فرمودن که ان احببت ان تلقى الله و هو انک غیر غضبان فواظب علی هذا الدعا. اگر دوست داری که خدا رو ملاقات کنی در حالی که خداوند متعال بر تو خشمگین نباشد، بر این دعا مواظبت کن. خیلی مهمه، بسیار ارزنده است که انسان به گونه ختم به خیر بشود زندگیش که خدا بر او خشمگین نباشه. همه حرف اینجاست، تمام مطالب در همه مسائل مربوط به تربیت و تعلیم و تکلیف و وظائف برای همینه که بالاخره انسان عاقبتش ختم به خیر بشه و خدا بر او خشمگین نباشد، مورد غضب پروردگار نباشد و طبعا با رضایت حضرت حق و با خوشنودی پروردگار از او این عالم رو ترک کنه. اگر دوست داری که ملاقات کنی خداوند متعال را و هو انک غیر غضبان، خدا بر تو خشمناک نباشد، بر این دعا مواظبت کن. حالا ببینیم این دعا چیست و بنابراین خیلی بجاست که انسان این دعا رو در نظر بگیرد، دعای کوتاهی است، برش مواظبت کند و طبعا مواظبت که می کند توجه به معناش داشته باشد و هر چه بهتر با توجه به معنا قرائت کند و سعی بر این که اون چه که در ارتباط با این دعا هست از نظر محتوای این دعا از آن بهره‌مند باشد، اون چه اعتقادی است معتقد باشد، اون چه که عملی است عمل کند، مراقب اون چه که در این دعا هست از نظر معنا باشه و با توجه و تدبر بخواند، نتیجه اش این بشود که خداوند متعال رو ملاقات کند در حالی که خداوند بر او خشمگین نباشه. این بسیار بسیار ارزش داره، خداوند بر او غضبان نباشه. تکرار میکنم که بیشتر در نظرمون باشد که چقدر اهمیت دارد که انسان به این نتیجه برسد و زندگیش به این کیفیت ختم شود، مرضی حضرت حق، مورد رضایت پروردگار و خدا بر او خشمگین نباشد. طبعا این چنین است که خدا از او خوشنود است. این مهمترین محصول زندگی یک انسان است که اگر به هر کیفیت زندگی کند ولی خدا بر او خشمگین باشه، خیلی بیچارگی است. معلومه بدبختی ها، گرفتاری ها، ابتلاعاتی که از هنگام مرگ در عالم برزخ، مسائل قیامت، عوالم بعد از این عالم است که قابل وصف نیست. و اگر کسی مورد خشم پروردگار بود خیلی بیچاره است، ولی به عکس اگر چنونچه مشمول رحمت پروردگار شد، مورد رضای حضرت حق قرار گرفت، اون وقت باز نعمتهای زندگی بعد حد و اندازه نداره. نعمتهای زندگی بعد از وصف بیرون است، قابل توصیف نیست. خب حالا اون دعا چیه؟ دعایی که بیبی حضرت فاطمه علیها السلام فرمودن که فواظب علی هذا الدعا، این دعاست. شبیه هست چند جمله این دعا به دعای معروف از بی بی برای رفع تب، درمان تب، ولی این دعا اون دعا نیست. یه مقدار جملات با اون جملات دعای معروف مربوط به درمان تب شباهت داره. بسم الله نور، به نام پروردگار، پروردگاری که این صفت رو دارد، نور است که الله نور السماوات والارض، خداوند نور است، روشن است، خداوند نور است، آشکار است. این صفت از صفات الهی است، به نام خدا که این صفت رو دارد، نور است، یعنی روشنه، مشخصه خدا روشن است، یعنی یک حقیقتی است که در عین این که کسی به کنه ذات مقدس حضرت حق نمیرسد، ولی از همه چیز روشن‌تر اوست، آشکارتر از هر چیزی اوست، چه این که همه هستی نشانه اوست و همه موجودات آثار ذات مقدس حضرت حق هست. انسان در خودش بیندیشد، در خارج از خودش بیندیشد، در هر موجودی از موجودات این عالم تفکر کند، میبیند که همه اینها نشوندهنده او و آیت اوست و دلال به سوی اوست و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. مشخصه، مطلبی است کاملا روشن. و چه بسیار هم این جهت تاکید شده که انسان غفلت نکند، آثار قدرت پروردگار را مورد توجه قرار بدهد، اینجور نباشد بگذرد زندگی بدون تفکر در آثار قدرت حضرت حق، که این تفکر عظمت الهی را برای انسان جلوه می دهد. وقتی همین نگاه طبیعی معمولی و غیر علمی خاص به همین موجودات که می کند انسان، همین نگاه عادی، این زمین و ماه و خورشید و ستاره ها و هرچند تفکر بیشتر بکند چه بهتر، همه چیز دلال حضرت حق، نشوندهنده ذات مقدس پروردگارن و به نتیجه اوست که آشکار است به آثارش، اوست که از همه چیز روشنتر است، چین که همه چیز را که انسان مورد توجه قرار میدهد میبیند همه چیز نیازمندند، محتاجن، قائم به غیرن و میرسانن قائم به ذاتی را، و همه موجودات این جهت را به روشنی برای انسان آشکار میسازن و بر عقول همگان مشخص است حقیقتی که همه چیز به آن حقیقت قائم است، آشکارتر از نظر عقلانیست تا همه چیزی که نیازمند و محتاج و قائم به غیر است. حالا که این تعبیرها به زبانم آمد و گفتم، کمکی برای بعضی توضیح داده بشه بد نیست که این موجودات هستی، خودمون و همه چیز، هر چه بیشتر بررسی کنیم مصنوعیت، نیازمندی، احتیاج، وابستگی در خودمون و همه موجودات کاملا بروز داره. خوب مشخصه که ما محتاجیم، ما وابستیم، به خودمون نیستیم. و همه موجوداتی که مثل ما هستند حکمشون حکم ماست. به نتیجه وقتی همه شد وابسته، وابسته و محتاج، محال است که خودش تکوّن و تحقق داشته باشه. وقتی خودش نمی شود تحقق داشته باشد به خودش، چون معنی وابستگی این است که به خودش نیست، به خود بودن خلف است به اصطلاح با وابستگی. اگر چیزی گفته شد وابسته است، یعنی به خودش نمیتواند باشه، به غیر متکی است، که اون غیر هم اگر مثل خودش باشد حکمش همین حکمه. پس بایستی به حقیقتی که وابسته نیست متکی باشه. اون وقت که عقل انسان را رسند به حقیقتی که وابسته نیست، خوب میفهمد که اونی که وابسته نیست از هر چیزی روشن‌تر است، چون که همه چیز به او بستگی دارد و او وابسته به چیزی نیست. در این تعبیری که می شود و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یک تعبیری که این تعبیر شریف قرآن را توضیح بدهد، همین بیانی است که الان به عرضتون میرسد که خداوند نزدیکتر است از ما از رگ گردنمون. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، چرا؟ چون ما به او قائم هستیم و او به خود قائم هست، و اون حقیقتی که ما به او قائم هستیم از ما به خود ما نزدیکتر است. چرا؟ چون ما همه شؤونمون وابسته به اوست و اوست که قائم به ذات است، و در هر حال همه هستی وابستگیشون مشخص، و من نتیجه حقیقتی که وابسته نیست به خود قائم است، یعنی حضرت حق، حقیقتی است که از نظر عقلانی از همه اشیاء آشکارتر، ظاهرتر، روشنتر، و به این تعبیر میتوان گفت که الله نور السماوات والارض هم به یک تعبیر چنین معنایی بشه. حالا اینجا مشخصتر که بسم الله نور، به نام پروردگاری که نور است، روشن است، آشکار است، از هر چیزی ظاهر تره. حالا برای که خیلی با این حرفا خسته نشده باشید، این داستانی که خیلی وقتا نقلش میکردم عرض کنم اینجا بد نیست، مناسبه که یه وقتی تو مسجد الحرام ابن بالاوجا، ابن مقفع، اینا از اون مادیین لجوج بودن، خیلی لجوج بودن و خیلی جسور، حتی خدمت حضرت صادق علیه السلام هم که میرسیدن اونجا با همون جسارت برخورد میکردن، که داره وقتی ابن بالاوجا خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، حضرت نبودن تو مخلوقی یا خالق، ثانی یا مصنوع، خیلی پررو بود، جسور بود، گفت که من ثانم، من خالقم، ثانم، برای که از من مدفوعاتی خارج میشه، از اون مدفوعات من پشه‌ای درست میشه، این پشه‌ها که درست شده که من خالقشونم، من ثانم. چون دید اول اگر بگوید مصنوعم که داد میزنه وجودش که مصنوعه، اندازه داره، کوچک بوده، بزرگ شده، گاهی ضعیف، گاهی قوی، گاهی سالم، گاهی مریض، همه اینا نشون میده که مصنوعه. و اگر میگفت همونی که میفهمید که مصنوعم، که کار تموم بود و مشخص بود که مصنوع است و وابسته است و باید یک حقیقتی باشه که به او وابسته باشه. لذا گفت من ثانیم. و جهت زمین مطبوعاتی از من خارج بشه، بعد پشهای از اونا درست میشه، من اونا خلق کردم سانه اونا. حضرت فرمودن که اون پشهات چند تاش نره، چند تاش ماده، چقدر زندگی میکنن، چند روز عمر میکنن، چجور زندگی میکنن؟ گفت یا چند روز عمر میکنن و چقدر زندگی میکنن و چند تاش نر و چند تاش ماده و ایناشو نمیدونم. حضرت فرمودن که اگه خالق بودی میخواست ایناشو هم بفهمی دیگه، بس معلومیش ربطی به تو نداره. سنت خلقت هست، در ارتباط با تو نیست. به الا میفهمید خالق از مخلوقش که با خبره، مشخصه. این چه اینه؟ این مصنوعیت خودمون رو میخواستم از کنم. این در ارتباط با ابن عمل اوجا بود که گفتم که آدم لزوجی بود و جسورم بود. وقت همین ابن عمل اوجای جسور تو مسئول حرام بود، ابن وقف هم رفیقش بود. یه مقدار مکسی کردم، چشمم بعد از آقایون افتاد که خدمتشون خجالت میگیرم صحبت کردن و این حرفا رو میخواستم بگم که خب حالا چجوری عذرخواهی بکنم، ولی دیگه چاره نیست، صحبت میکنیم. در هر حال اینجور شد که خدمت حضرت صادق علیه السلام جمعی تو مسجد بودن گوشه، ابن عمل اوجا و رفیقش هم این مقوه یک گوشه نشسته بودن، جسته بودن و گاهی هم بینا میگفتن خب شما که منکر خدایید، خب مکه چرا میایید؟ میگفت عادت البلد، از شهر جمعی را میفتن میان مکه، خب من به اون میفتیم عادت البلد. گاهی هم میگفت میام به تماشا، باید تماشا میام، میرم چیکار میکنن. یکیشون به دیگری گفت که خیلی جسورانه حرف زدن، گفت که همه اینایی که میبینی که دارن طواف میکنن دور این سنگ ها، همه اینا حیوانن. نفهمن حیوانن، جز اون آقای که اون گوشه نشسته. حضرت صادق علیه السلام تو مسجد گوشه بودن، گفت جز اون آقا بقیه همه حیوان. ابن عبیل اوجا از اون جسورتر بود دیگه. حالا متن حدیث دارم نقلش میکنم، ولی آدم خوشش نمیاد که این تعبیر رو بگه. ابن عبیل اوجا گفتش که ایشان رو هم بی خود استثناء کردی، ایشان هم بی خود است. گفت نه این حرفو نزن، ایشان غیر بقیه است. گفت حالا میرم باش بحث میکنم، بر میگردم میام مشخص میشه که ایشان هم مثل بقیه است، بی خود استثنا کردی. گفت میخوای بری بحث کنو برو، ولی مواظب خودت باش، یه مقداری اگر قفلت کنی به زمینت میزنه و بیچارت میکنه. گفت بله خب تعریف کردی از ایشان، اینه که باید یه حرفا رو بزنی. حالا میرم بحث میکنم معلوم میشه. آمد خدمت حضرت، صحبتش شد، برگشت. وقتی برگشت به رفیقش گفت حق با تو بود، ایشان روحانیون یتجسد، روحیست که جسد به خود گرفته، حق با تو بود که غیر همه است. اون وقت گفت اینجور صحبت شد، گفتش که وقتی برخورد کردم و جمعی بودند و صبر کردم که خلوت شد اطرافشون، منو شناختن میشناختن، گفتن فلانی اگه حق با تو باشه که نیست، بعد از مردن پوچ شدیم همه، تموم شده هیچ و همه نابود، ولی اگر حق با ما باشد که هست، بعد از مردن تو خیلی بیچاره ای که همه چیز رو نادید گرفتی. گفتم آقا مگه ما و شما چه فرقی داریم؟ فرمود ما معتقد به مبدعیم، به معاد معتقدیم، به ثواب و عقاب و حساب و کتاب و چنین و چنان تو منکری. گفتم آقا یه خبری هست و خدایی هست، چرا پنهان است، محجوب است، بیشتر به این کلمه گفتم، چرا پنهان است؟ به من فرمود که ویلک یبن عبل اوجا، ایه جب انک من ارا که قدرته فی نفسک نشوع که ولم تکن و کبره که بعد سغرک و قوت که بعد زعفک و زعف که بعد قوتک و رجاء که بعد یأسک و یأس که بعد رجائک. فرمود چجور پنهان حضرت حق، به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی، کوچک بودی بزرگ شدی، گاهی ضعیف گاهی قوی، گاهی مریض گاهی سالم، گاهی مایوس گاهی امیدوار. یعنی هر چه بیشتر در خودت بنگری، نیازمندی، احتیاج، وابستگی، هر چه بهتر در تو تلعلو دارد، بروز دارد، ظهور دارد، به خودت بنگر، او را ببین. چه این که هر چه بیشتر به خودت بنگری، وابستگی خودت رو خوبتر میفهمی و به نتیجه حقیقت قائم به خود غیر وابسته رو خوبتر میفهمی و کیفه تجبعنک وقد اراک قدرته فی نفسک نشوع که ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاءک بعد یأسک و یأسک بعد رجاءک. اونچنون این تذکرات به رفیقش گفت، منو تکان داد که گویی نزدیک بود خدا رو ببینم، اما چون نمیخواستم اعتراف کنم باشدم آمدم، باشدم آمدم. اینقدر روشنه دیگه، از همه چیز روشن‌تر. آمین. بسم الله نور، به نام خدایی که روشن است، از همه چیز روشن‌تر اوست. آمین. همه هستی نشون دهنده اوست، تمامی کائنات آیت و آیات اوست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. این عظمت هستی، این لطافت هستی، این ظرافت هستی، این سعی هستی، جهات مختلفی که در هستی هست، همه اینها با همه اونچه که نشان میدهن از وابستگی هاشون دلیل بر اوست و اوست که آشکارتر از همه چیز. بسم الله نور، بسم الله الذی یقول للشیء کن فیکون. به نام خدایی که چی داریم بخونیم؟ دعایی که پیامبر گرامیمون به حضرت فاطمه علیها السلام تعلیم دادن و بیبی این دعا رو از پدر بزرگوارشون نقل کردن و مداومت و مواظبت بر این دعا نتیجهش عنایت حضرت حق، خوشنودی پروردگار و ملاقات خداست. و حال اون که خدا از انسان غضبناک نیست، که این جمله شریفه رو خوندم، بیبی فرمودن ان احببت ان تلقى الله و اوانک غیر غضبان فواظب على هذا الدعاء و هو بسم الله النور. این یک جمله‌اش که کمی صحبت شد. بسم الله الذی یقول للشیء کن فیکون. به نام خدایی که وقتی بفرماید در ارتباط با هر چیزی باش هست، که نیاز به لفظ کن هم نداره، هر آنچه او اراده کند تحقق پیدا می کند. یعنی ایجاد اشیا، تحقق اشیا در ارتباط با اراده حضرت حق است. اراده اوست که اشیا در ارتباط با اراده او، که همه چیز به مشیت حضرت حق خلق شده،
که خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها، اشاره به اون معارف بلندی که در مکتب وحی هست که یقول للشیء کن فیکون، اشاره به این که خلقت در ارتباط با مشیت پروردگار اراده حضرت حق است، برخلاف بعضی از مکتبها که خلقت رو در ارتباط با علم حضرت حق می دانند. یعنی علت هستی و خلقت علم حضرت حق است و اراده ای جز علم قائل نیستن و به نتیجه به محاذیر بسیاری گرفتار می شوند و نتایج بسیار نادرست که تعبیر نتیجه نامناسب است، لوازم بسیار نادرست و تالی فاسدهای بسیار بسیار قوی و مهم در ارتباط با این مسئله است که اراده حضرت حق را عین علم حضرت حق بدانند و در ارتباط با هستی همون علم را به تعبیر اصطلاحی خود علت بگیرند، که خود بحث‌های مفصل خودشو دارد، نمیشه که در این جمع به گونه وارد شد. فقط اشاره میکنم چه تعبیر لطیفی دارد مرحوم قاضی سعید قمی رضوان الله تعالی علیه، که ایشان خب در بسیاری از مطالب خوب مشق کرده، نه اینکه حالا اون چه فرموده همهش کاملا درست باشد، ممکنه که در بعضی از موارد جای حرفی باشه، اما تو این بحث علم و اراده که اشاره میکنم برای بعضی از دوستان خیلی عالی آمده است، تا اونجایی که میگوید اون که قائل به امامت اهل البیت هست و قائل به این نیست که اراده حضرت حق غیر علم حضرت حق باشد، آن دع امته با ائمه خودش اناد ورزیده. یعنی اینقدر روشن است از مکتب اهل البیت که علم و اراده حضرت حق دوتاست و اراده صفت فعل است و این علم نیست. این جمله شریفه به اون مسائل هم میتواند مربوط باشد. حالا اونی که در سطح جمعمون توجه داشته باشیم همین مقدار است که هممونم به حمدالله توجه داریم که اوست که هر اون چه اراده کند انجام بشه، اراده کند که تمام این هستی همه پوچ بشه، اراده کند همه که پوچ شد مجدد ایجاد کند و همه موجود بشه. هر اون چه اراده کند همان خواهد شد، هر اون چه که امکان تحقق داشته باشد تحت اراده حضرت حق است و به محض اراده او محقق می شود. آری بسم الله الذی یقول للشیء کن فیکون. اون وقت می دونیم که ائمه علیهم السلام هم که خدا این قدرت رو بهشون داده، اونام در ارتباط با بسیاری از مسائل این وضعشون که وقتی اراده کنن انجام میشه. حالا اصل ایجاد خودش مسئله ای داره که در بعضی از روایات معلوم میشه که ایجاد و اعدام این در انحصار خود ذات مقدس حضرت حق باشه، یه بحث خاص خودشو داره. از اون دوتا که بگذاریم، اونم به عنوان اجمال میگذاریم که وارد بحثش نمیشیم، ولی اصولا اینجور از احادیث میشود گفت که استفاده میشه. ولی در غیر این موردی که اشاره کردم خدا بهشون قدرتی داده که کن فیکون. گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم، دوست میداشتم که وطن خودم میبودم، مدتی بود که دور بودم. حضرت هم بودم مثل این که دوست داری که کوفه باشی؟ گفتم بله. حضرت همینطور که من گفتم دوست دارم و که کوفه باشم، فهمودن کن بالکوفه،
کاف کن رو خدمت حضرت شنیدم، نون کن رو کوفه شنیدم، نون کن رو کوفه شنیدم، کن بل کوفه. آره، همون که هفته گذشته گفتیم که جناب آصف نسبت به تخت بلقیس این کار کرد دیگه، قبل از یک چشم به هم زدن آورد، گفت همچه که حضرت رفتن کن بل کوفه، من کاف کن رو خدمت حضرت، نون کن رو کوفه شنیدم. آره، این هم قدرتی است که حضرت حق بهشون عنایت کرده. بسم الله الذی یقول للشیء کن فیکون، بسم الله الذی یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، به نام خدایی که یعلم خائنة الاعیون. حالا به نام خدا یعنی شروع میکنم، به نام خدا کمک میگیرم، دیگه اینجا مناسب ترش همین که کمک میگیرم به نام پروردگاری که این چنین است. بسم الله الذی یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، به نام خدایی که اون خیانت های چشم را میدانه، اون زیر چشمی نگاه کردن، یه گاهی آدم یه جوری نگاه نادرستی داره اما یه جوری نگاه میکنه کسی نمیفهمه، یه جوری نگاه میکنه که دیگران که میبیننش میبینن که نه یه جای دیگه نگاه میکنه، اما خودش میدونه کجا نگاه میکنه، کجا داره نگاه میکنه. نگاه های بسیار دقیق خاصی که افراد متوجه نمیشن و اون نگاه های نادرستی که از برای چشم هاست در مواقع خاصی، اون زیر چشمی، به تعبیر خودمون زیر چشمی نگاه کردن. گاهی میشه زیر چشمی آدم نگاه میکنه گناهی هم نداره، اما گاهی نه، زیر چشمی نگاهی میکنه که اون نگاهش نگاهی نادرسته، اونجا تعبیر میشه به خائنة الاعیون. و به طور کلی نگاه های نادرست، اون وقت نگاه های نادرست هم مختلف میشه، حالا نگاه های نادرست به گونه سریع باشه، زیر چشمی باشه، به گونه های مختلف باشه، نگاه هایی که نادرست است همه رو خداوند میدانه. بسم الله الذی یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، و میداند اون چه در سینه ها انسان ها پنهان میکنن، نیت ها رو میدونه، اون چه بر دل ما میگذرد میدانه. این آیه که در ذهن خونده شد، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، هر چه در نفس انسان خطور هم میکنه و میدونه. آخ اگر انسان توجه به این جهت داشته باشه که عجب، من در محضر ذات مقدس حضرت حقم که همه خطورهای مغزی من در پیشگاه او همش مشخصه، تمام اینا معلومه، همه اینا روشنه، و چقدر باید خودشو مراقب باشه. اگر انسان به همین یک کلمه دقیقا توجه داشته باشد، مراقب لوازم این کلمه باشد که پس باید چه بکنم، کارش ردیفه. توجه به این جهت که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، تمام خطورهای مغزی، همه وسوسه های نفسی و همه اونها آگاهه، چه این که خالق است. چقدر این ردیف این آیه عجیب ظرافت داره، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما ایم که انسان آفریدیم، چون آفریده است محیط است، چون محیط است از همه چیز به او، حتی از خود او به او نزدیکتر است، چون به او قائم است همه چیز که صحبت اولمون بود. لقد خلقنا الانسان، خلقش کردیم، حالا که خلق کردیم خالقیم، حالا که خالقیم محیطیم،
چون محیطیم پس به تمام وسوسه های نفسی و خطورهای مغزی او آگاهیم. حالا اگر همین آدم متوجه باشه که عجب ما در پیشگاه پروردگاری هستیم که این چینه، اون وقت پیشگاه خدا غیبت کردن، در پیشگاه خدا تهمت زدن، در پیشگاه خدا انسان اذیت کردن دیگران و شیطنت کردن، در پیشگاه پروردگار بی حیایی کردن، در پیشگاه پروردگار حرفای رکیک گفتن، در پیشگاه پروردگار ظلم کردن، در پیشگاه پروردگار بد اخلاقی کردن، در پیشگاه پروردگار به پدر و مادر اهانت کردن، در پیشگاه پروردگار به فرزند و وظایف فرزندی بی توجه بودن، در پیشگاه پروردگار و گناه کردن با این توجه سازگار نیست. اگر انسان به این حقیقت دائم حال توجه داشته باشد خیلی کارش رو به راهه، خیلی. اون وقت این توجه نه تنها از معصیت بازش می‌داره، این توجه به کارهای خیر وادارش می‌کنه، حتی این توجه به کارهای بهتر و بهتر، یعنی اگر بین دو کار مردد است به بهترینش وادارش می‌سازه. این توجه عامل همه تکامل هاست که انسان مراقب این معنا باشه من در محضر حضرت حقم. اون وقت همه جور خودش رو ضبط میکنه، از تمام نادرستی ها خودش رو ضبط میکنه. لذا خیلی ها استغفار که میکنن استغفارشون از اینه که با توجه به این که در پیشگاه پروردگاران همین مباهاتی هم که خود خدا فرموده عیب نداره، خود خدا فرموده میخوابی به خواب، خوابت گرفته به خواب، عیب نداره که، اشکالی برات نداره و معذبم نمی کنه، عذاب هم نمی کنه به این کارا، مباه است و مباه. اما اون در حالتی است که با این توجه همین هم اگر چنانچه در وضعیت روحیش نسبت به حضرت حق رعایت کردن گونه دیگری را بهتر ببیند بهتر انجام میده. این حال توجه خیلی جمع و جور میکنه. یه وقتی یکی از افرادی که خب به نسبتی به یک فضیلتی رسیده بود نقد میشد، مثل اینکه من خودم ازش شنیدم که میگفت یک چیزی امتیاز خاصی داشت، میگم این امتیاز به عنوان این بوده که من این مرسی بالا سر بودم و چون بالا سر حضرت بود من شب پامو دراز نکردم بخوابم و تا مدتی که اونجا بودم نشسته میخوابیدم، به عنوان این که من مکانی که دارم بالا سر حضرته. حالا اینو دیگه حالاتیست برای افراد و به نسبتی این توجه در انسان آثاری میگذارد که بعد خیلی روش حساب میشه، خیلی رشدش میده که توجه داشته باشه عجب من در پیشگاه ذات مقدسی هستم که بر تمام تار و پود هستیم محیط است و همه وساوس نفسانی مرا آگاه است و بر همه خطورهای مغزی من متوجه است، خالق است، چون خالق است محیط است و بعد نزدیکم هست، که جمله آخر بود و ضمناً اشاره کردم که چون این چنین است و آگاه است و اوست که قائم به ذات و ما قائم به او، این که از ما هم به خود ما نزدیکتر. بسم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بسم الله الذي خلق النور من النور. به نام خداوندی که خلق نموده است نور را از نور، که دیگه اینا خودش یه مقدار مباحث خاص خودش رو داره، انواری را از انوار منشق نموده، نورهایی را از نورهایی منشق ساخته است. بسم الله الذی هو بالمعروف مذکور. به نام خداوندی که به معروف مذکور است، اوست که اونچه از او انجام میگیرد خیر انجام میگیرد، از او اونچه که معروف است صادر میشود
بسم الله الذي انزل النور على الطور بقدر مقدور في کتاب مستور على نبی محبوب، به نام پروردگاری که نازل نموده است نور را بر طور و اون جریان حضرت موسی احتمالاً مورد نظر باشد در این جمله دعای شریفه، اون هم به نسبت خاصی به قدر مقدور فی کتاب مستور علی نبی محبوب، که دیگه کفایت میکنه اون چی که عرض کردم. ایناش بخوام وارد بشم یه مقدار یه بحث خاصی داره که هر هفته تصمیم میگیریم که زیاد صحبت نکنیم و زیاد صحبت میکنیم. حالا دیگه انشاءالله این هفته به اندازه باشه، به اندازه خیال خودمون، و الا اون مقداری که من صحبت میکنم چون خستگی آور میشه کمشم میشه زیاد. گاهی گفتیم صحبت ما کمشم زیاده، وقت کمشم زیاده شوخی کردیم، گفتیم دو معنا داره، یکیش اینه کمش زیاده یعنی کمشم اذیت کننده، یکی گفتیم کمش زیاده یعنی چون انشالله خیر است و حق است کمشم خیلی انشالله. حالا اینم یک معناشو بالاخره در حال کفایت بکنه. امیدواریم که این دعای شریفی که خوندیم سند دعا رو گفتم، دعا کوتاه هم هست، این دعا رو بعد ممکنه که یادداشت بفرمایید، انسان این دعا رو با خودش بکنه. همینطور که بی بی فرمودن که اگر چنان چه کسی این دعا رو مداومت بکند بر این دعا، نتیجهش این میشه که هنگام دیدار حضرت حق و لقاء پروردگار اونجا چی میشه؟ اونجا خدا بر او خشمگین نباشه. کوچک این دعا، کوتاه این دعا، آدم یادداشت میکنه، مینویسه، یه چند نوبت هم که بعد از نماز بخونه اون وقت حفظم میشه، بعد دیگه براش ساده میشه با خودش هم تکرار بکنه، ملکه نفس بشه. چقدر خوبه که انسان با این دعاها مانوس بشه. این دعاها یک دنیا خیر درشه، و خونه که میتونه از سطوح علمی برخوردار باشه، این دعاها از نظر مسائل علمی یک دنیا درش حقایق هست، معادن حکمت حضرت حق است این دعاها، و معارف حق در این دعاها مطرحه. اونم که نتونه در اون سطح استفاده کنه، در سطح ساده تری اون حال توجه پروردگار، که بالاخره عزیزان اون چه که در عالم بهشت انسان بهشتی که اونجا جای غم و غصه نیست، جای حسرت نیست، به حسرت می نشیند، این است که ساعتی را در زندگیش می فهمه که گذشته و یاد خدا نکرده، یاد پروردگار نکرده، ذکر خدا نبوده، توجه به حضرت حق نداشته. آره اینه که خیلی به جاست که هرچه بیشتر همین دعاهایی که حفظیم، دعا در مفاتیح هست، دعای مختلف، با اینا مانوس بشیم که اینا آثارش بسیار بسیار خوبه. این چهار سبا انقریب تموم شده، انقریب است که همه رفتیم، یه صد سال دیگه اون بچه‌ای که امروز هم متولد شده دیگه نیست. اگرم باشه در چه وضعیه؟ در چه وضعیه؟ وقتی یک زندگی که وضعیتش اینه که صد سال دیگه همه چیزش تمام شده است و هیچی از این اوضاعی که همینطور هی میفهمیم از قشرهای مختلف، این یکی فوت میشه، اون یکی فوت میشه، این یکی میره، از دوستانمون، بستگانمون، خویشانمون، نزدیکانمون، وقت متاسفانه مثل این که این جریان مرگ برای ما نیست، آدم اینجور برخورد میکنه. پناه خدا، خیر مشخصه دیگه که برای ما نیز قطعیت داره. اون وقت از بهترین چیزایی که میتواند کمکمون باشد برای رشدمون، سعادتمون، برای رسیدن به اون چی که خیر واقعیمون در آن است، اون سه با این ادعیه تدبر دن این ادعیه و به اون چه محتوای اونهاست توجه داشتن، عمل کردن. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق هرچه بهتر توجه به خودت، دعا و راز و نیاز و حالت استغفار و حالت توجه به ذات مقدست را به همه من کرامت بفرما. خب حالا ما معمولا شب جمعه که بود جلسه که به شب شنبه موکول شد، این یاد آیم الفضل بخوندیم، و شب شنبه هم گاهی اشاره شده در بعضی از نوشته هم هست که شب شنبه هم به جهتی حکم شب جمعه رو داره. حالا ما رجاءً برای که همین حال توجه دعای انشاءالله در نظر گرفته بشه، این یاد آمد فضل که همه بلدیم، عموماً بلد هستیم، با حال توجه بخونیم و اگر چراغ را خاموش کردن اشکالی نداره که با توجه این دعا رو بخونیم، یه مقدار حالت راز و نیاز و تضرع در پیشگاه پروردگار که همه خیرات در حالت سؤال و گدائی در پیشگاه حضرت حق از خدایا به حقیقت اولیات خودت به ما راه مرحمت بفرما، به حقیقت اولیات زمینه توجه خودت را به همه من کرامت بفرما. یا دارم الفضل و عبر منی